برنامه هفتگی پنجشنبه اول دسامبر 2005. خب برنامه 41 ما رو گوش میکنین. در برنامه ما یک کمی در مورد تکنولوژی صحبت میکنیم، در مورد اسکایپ ویدیو صحبت میکنیم، تکنولوژی جدید مایکروسافت برای مقابله با ایمیل های ناخواسته رو صحبت خواهیم کرد و در مورد دومین های .eu صحبت خواهیم کرد. بعدش هم علی یک برنامه داره در مورد قدرتمندترین زنان جهان و بعدش هم علیزی، دکتر علیزی برنامه ورزشی خودش رو برای ما فرستاده که با هم دیگه میشنویم. امیدواریم که لذت ببریم. خب یکی از چیزهایی که ما هر روز باهاش سر کار داریم و به صورت متداوم ازش استفاده میکنیم ایمیل هستش یا پست الکترونیکی. در این چند سال اخیر یکی از مسائل خیلی مهمی که در مورد ایمیل به وجود اومده مسئله اسپم هستش، یا نامه های آشغال یا نامه های اضافی که ما دوست نداریم، بهش میگن جانک میل یا اسپم یا نامه هایی که ناخواسته هستن. هر روز ما مقدار زیادی از اینها رو میگیریم، مثلا در مورد تبلیغ نرم افزار هستن، تبلیغ دارو هستن، تبلیغ ریزش مو هستن، تبلیغ های مختلف هستن که مرتب به ایمیل ما فرستاده میشن و ما هیچ راهی هم نداریم که ازشون خلاص بشیم. مثلا در یک از برنامه های قبلیمون هم ما صحبت کردیم در موردش، مثلا این نام هایی که از نیجریه میان که مثلا ما 10 میلیون دلار میخوام برای شما بفرستیم، لطفا شماره اکانتشون رو بدین. این یک نمونه از اسپم هستش که مثلا فیشینگ بهش میگن. به هر حال کار مختلفی انجام میدن با این اسپم و من خودم مثلا به شخصه شاید روزی 70 80 تا اسپم میگیرم، شاید بگم 50 60 تاشو، شاید نزدیک مثلا 65 تاشو مثلا اگه از 70 تا بگیرم. این سپم دیتکتور کامپیوترم به کسی که موازه به این نامه های ناخواسته هستش بر من تشخیص میده و اونا رو وارد یک پوشه جداگانه میکنه. به هر حال کاری که الان دارن اینا میکنن با استفاده از نگاه کردن به موضوع نامه هستش. اگه موضوع نامه خیلی تکرار شده باشه، از جایی که اون نامه میاد، مثلا از یک از سرورهای خیلی خاصش، هر کسی که میخواد نامه خیلی زیاد بفرسته معمولا از یک سرور استفاده میکنه. مثلا اگه از یک کامپیوتر همشون منبعشون در حقیقت اون کامپیوتر که میفرسته همه یکی باشه، نشون میده که به هر حال اینا از طریق اینا بیشتر نامه هاشون نامه های اسپم یا نامه های آشغال هستن. از توی بدنه نامه میفهمه، یا اگه که مثلا از یاهو استفاده بکنین نشون میده که نگاه میکنه ببینن که به چند نفر از یوزرها یا استفاده کننده های یاهو این نامه فرستاده شده. اگه به خیلی زیاد فرستاده شده باشه میفهمن که این یه نامه ناخواسته خواهد بود احتمالاً. بقیه تشخیص های ازش میدن و اونا رو مستقیما به فولدرهای یا پوشه های جانک میل یا نامه های ناخواسته هدایت میکنن. برای اینا روش های ابتدایی هستش، هر روز هم داره این روش ها بهتر میشه. مثلا شاید سال 94 اصلا یه همچین چیزی وجود نداشت، شاید مثلا سال 98 میگم یه چیزایی بود ولی هنوز مسئله به این حد جدی نشده بود. ما میگرفتیم مثلا 98 ولی اونقدی نبودش که آزار دهنده باشه. مثلا سال 2000-2001 دیگه خیلی زیاد شد و الان که همینطور میبینیم که داره روز به روز اسپم زیادتر میشه، به خاطر اینکه الان مردم بیشتر روی اینترنت خرید میکنن و به هر حال پول توی این اسپم هستش. برای میبینیم که برنامه هایی نوشته شده برای اسپم کردن، تکنیک های خیلی مهمی هستش که استفاده میشه و از اون طرف هم کسایی که جلوی نامه ها رو میگیرن از تکنیک های پیشرفته تری استفاده میکنن. خب با گفتن این حرف میخوام یه تکنیک خیلی جالب براتون معرفی کنم. تکنیکی هستش که از گروه مایکروسافت ریسرچ یا گروه تحقیقاتی مایکروسافت در سیاتل در واقع شروعش کردن. یک چیزی رو درست کردن و امروز عرضه کردن که بهش میگن Social Relationship and Network Finder یا SNARF SNARF بهش میگن، یعنی رابطه های اجتماعی رو پیدا میکنه و شبکه های اجتماعی رو پیدا میکنه. شبکه اجتماعی رو هم چند برنامه پیش توضیح دادم، اینا رو پیدا میکنه و با استفاده از اینها حد میزنه که آیا این نامه دلخواه هستش یا نامه اضافی هستش که شما دوست ندارین. این یه مسئله خیلی جالب هستش، یعنی با استفاده از اون نامه هایی که خودتون میفرستین، نامه هایی که توی صندوقتون هست، احساس میکنه که آیا این نامه به درتون میخوره یا نمیخوره. اینا رو قبلا توی مسئله ابتدایی همونطور که گفتم مثلا شاید 2 سال پیش اینا شروع کردن با مثلا کسایی که از توی ادرس بوک یا اون کسایی که قبلا باشون رابطه داشتین، سعی میکنن که اونا رو کمتر اسپم تلقی بکنن. یه ضریب هایی داره به هر حال اینا همه، ولی اینی که کار میکنن روش الان، دارن تو گروه تحقیقاتی مایکروسافت روش کار میکنن، خیلی جالب تر از این حرف هستش. این کاری که میکنه این هستش که نگاه میکنه میبینه که آخرین نامه هایی که شما فرستادین به چه کسایی بوده، و اگر که با اون افراد به تعداد زیادی نامه رد و بدل کرده باشین، میفهمه که آها این کسی هست شما دوست دارین باش نامه رد و بدل کنین. یکیشون همونطور که من داشتم میخوندم گفته که زرمان سر جالبی زده، میگه که اگه که شما به کسی نامه زیاد میفرستین، احتمالش داره که نامه هایی که براش پس ازش میگیرین هم دلخواهتون باشه. و این واقعا درسته، یعنی اگه کسی که مثلا من با فرض کن که یه نفر به نام اریک مثلا خیلی دوست هستم، مرتب براش میفرستم نامه، اگه یه دونه نامه از اون بگیرم یا حتی 100 تا نامه از اون بگیرم، احتمال داره که با کسی که مثلا هیچ رابطه ندارم 2 تا یا 5 تا نامه ازش بگیرم، احتمال اون کسی که 5 تا نامه فرستاد اسپم باشه بیشتر هستش، چون من با اریک مرتب کانتکت یا رابطه داشتم. به هر حال اینا همه از طریق همون شبکه‌های اجتماعی داره کار انجام میگیره. یکی از کارهایی که دارن میکنن اینه که دارن کارهایی رو که به صورت پسیو یا در واقع یک بعدی بوده، دارن به صورت دو بعدی و اینتراکتیو درستش میکنن که بدونن که با استفاده از یه چیزای هوش الگوریتم‌های هوشمند در حقیقت تشخیص‌هاشون رو دقیق‌تر بکنن. مثلا ایمیل روها دارن یه جوری شبیه رابطه صورت به صورت یا شخصی تعریف میکنن و مدلش میکنن، به صورتی که علامه این یکی از خاصیت های اون رابطه شخصی دو نفره هستش که دارن در نظر میگیرن برای اینکه نامه ناخواسته رو در حقیقت پیدا بکنن. به هر حال همه این کارا داره انجام میگیره که زندگی افراد رو باهوشتر بکنه به جای اینکه سخت‌ترش بکنه. چون الان میبینین که اومدن ایمیل خیلی خوب بود، کار ما رو راحت‌تر کرد، خیلی خوبی‌ها به زندگی ما اضافه کرد، سریع‌تر کرد، ولی الان می‌بینین که الان راحت‌تر شدنش داره در حقیقت بعد از این چند سال به صورت کار سختی پیش میاد، یعنی ما رو داره از کار روزمره‌مون میندازه تا اینکه برین دونه دونه همه این ایمیل‌ها رو پاکشون بکنیم. به هر حال اینا همه یکی از کارهایی هستش که دارن مایکروسافت میکنه که احتمالاً شرکت خیلی زیادی هم این کار خواهند کرد، در حال انجامش هستن. و به هر حال این کاری بودش که مایکروسافت امروز ارائه کرد. کسی که دوست داشته باشن حالا آدرسش من رو وبسایت میذارم، ولی آدرسش هم اینجا میگم research.microsoft.com/community/snarf SANARF که میتونین از اونجا دانلودش بکنین، به آتلوک وصل میشه و به اکسچنج سرور هم وصل میشه. کار خیلی جالب میکنه، مثلا ایمیل های ناخونده تون رو که به شما یا شما روش کپی شدین رو یه قسمت میکنه، ایمیل های ناخونده کلی رو یه قسمت دیگه میکنه، و ایمیل هایی که به یه لیست فرستاده شدن و شما هم جزوش بودین رو هم یه قسمت دیگه میکنه که راحت تر بتونین اونایی که مهمتر هستن و به شما فرستاده شدن اول بخونین، بعد اونایی که در قبل لیست فرستاده شدن. برای این همه کارهایی هستش که داره انجام میگیره. حالا در برنامه‌های بعدی احتمالاً یک نمونه های دیگه ای رو هم از این تکنیک ها براتون توضیح میدم که شاید برای شنونده ها خیلی جالب باشه. خب حالا بحث آتلوک شد، خیلی جالبی هستش که بدونین که خیلی از شرکت هایی که ما الان توش کار میکنیم به هر حال اینا از اوتلوک استفاده میکنن، به قدر این برنامه ای هستش که الان محبوب هستش و همگیر شده در حقیقت، که خیلی از برنامه های دیگه مثل سکایپ دارن با استفاده از کانکشن هایی که بین برنامه تا برنامه هستش در خودش رو متصل میکنن به اوتلوک ادرس بوک، چون خیلی واقعا آدرس ها، نامه ها و اسم های اشخاصی که باشن در ارتباط هستن تمام این اطلاعات رابطه شون رو توی اون اوتلوک استفاده میکنن و نگه میدارن. سکایپ یکی از برنامه هایی هستش که واقعا جالب بوده از نظر بازاریابی. همونطور که میدونین مثلا چیزایی هستش که شاید یاهو مسنجر، AOL مسنجر، MSN مسنجر، این چیزها همگی قابلیت تکست مسیجینگ یا ارتباط متنی رو داشتن، ولی الان با استفاده از اینترنت پرسرعت همشون دارن قابلیت صدا و صحبت کردن روی اینترنت هم ارائه میدن. ولی اسکایپ یه برنامه بودش که خیلی ترتمیز بود، قشنگ بود، خیلی شیک درست شده بود و از نظر کیفیت صدا هم خیلی خیلی بالاتر از همه بود. به هر حال با استفاده از این نیروها تونست بیاد به بازار رو از آن خودش بکنه. این نشون میده قدرت بازاریابی چقدر مهم هستش. حالا کاری که داره میکنه سکایپ که همین ماه پیش هم ای بی 2.6 بیلیون دلارز، یعنی 2.6 بیلیون دلار پول داد برای خریدنش، میخوام بدونیم که این الان چی کارا داره میکنه. یکی از کارهای جالبی که داره میکنه و تو این برنامه جدیدش استفاده داره میکنه اینه که قابلیت ویدیو رو هم داره اضافه میکنه. همونطور که میدونین سکایپ چیزی هستش که فقط میتونستیم تا حالا باهاش زنگ بزنیم به یه جایی، اگه میخواستیم زنگ بزنیم به تلفن پولی بود، ولی اگه میخواستیم زنگ بزنیم به کامپیوتر که مثلا من امروز با برادرم تو فرانسه صحبت کردم، خیلی راحت از روی اینترنت به صورت مجانی رایگان سر کار نشسته بودم، منشون کار خودم میکردم، اونم داشت کار خودش رو میکرد، هر چند دقیقه یه بار با هم صحبت میکردیم، بعد دوباره من قرار شد برم جلسه، رفتم جلسه، برگشتم دوباره هر سه به ادامه صحبتمون دادیم. ولی رابطه از آمریکا تا فرانسه همه این جریان رو ما مجانی صحبت داشتیم میکردیم. حالا این قابلیت ویدیو رو هم دارن بهش اضافه میکنن. ویدیو یکی چیزی هستش که به هر حال داره این صنعت واقعا متحول میکنه. خیلی از کامپیوترها الان خودشون دوربین خودشونو دارن که توش جاسازی شده به صورت ما که میخوایم بخریم حتی لازم نیست یه دوربین جداگانه بخریم، این کامپیوترهای کیفی رو داریم میگیم، یه لپتاپ. به هر حال اینا همه تکنولوژی جدید هستن، باز هم الان میبینیم قدرت بازاریابی داره کار خودش انجام میده. یعنی الان چند تبلیغ میکنن، الان سونی هفته پیش برنامه خودش رو که روی همین ویدیو در حقیقت تاکید داشت به عنوان یک رقیب اسکایپ آورد بیرون، ولی کاری خیلی صدای ازش در نمیاد، ولی الان اومدن اسکایپ با این ویدیوش الان همه دارن در موردش صحبت میکنن، همه دارن دانلودش میکنن، ببینیم که داره حسابی محبوب میشه و قدرت مارکتینگ یا بازاریابی میبینیم که چقدر الان اهمیت پیدا میکنه، چون سونی با اون اسم رسمش میبینی الان دو هفته است که این برنامه رو داده هیچ کس نمیدونه و میبینیم که الان دوباره کسایی هم که الان میبینید ای بی این همه پول داد برای اسکایپ، برای چی؟ اسکایپ چرا واقعا قابل ارزشمند باشه؟ بخاطر اینکه الان این تکنولوژی که باشه الان همه چیز روی آی پی هستش، روی شبکه ها هستش و از چند مدت میبینیم که تلفن‌هایی که عکس میتونن بگیرن، که الان خیلی زیاد هستن، تلفن‌های که فیلم هم میتونن بگیرن از روی شبکه، چون میتونیم با یه نفری توی کشور دیگه، توی قاره دیگه هستش، همدیگر رو ببینیم با تلفن موبایلتون و صحبت بکنیم، در حالی که هر جای دنیا ممکن باشه، ممکن تو ماشین باشه، ممکن تو ترافیک گیر کرده باشین، ممکن سر کار باشین و همه چیزا رو الان دنیا نزدیک‌تر میشه. مثلا بازم دوباره در مورد بازاریابی بگم که فیلم هم سال 1965 بود، یعنی 40 سال پیش که AT&T این ایده ویدیو روی خط تلفن رو داشت، ولی انقدر بازاریابی بد بود در سالهای اول که اصلا ایده کاملا خراب شد و به هیچ جای نرسید. حالا ببینیم که این با اون قدرت بازاریابی قشنگش و قدرت زیادی که داره و محبوبیتش بین مردم میتونه به جایی برسه یا نه. همونطور که میدونین سال هاست که الان شاید 3-4 سالی که یاهو و AOL هر دو برنامه اینستنت مسیجینگ خودشون دارن که قابلیت دیدن همدیگر رو هم یا ویدیو کانفرنسینگ رو هم داره و ولی میخوام ببینیم که اسکایپ آیا میتونه واقعا این ایده رو به حقیقت بپیونده یا نه. خب یه خبر سریع هم بگیم. یوروپین یونیون فکر میکنه که وقتی که دومین های .eu شروع بشه فروختن، احتمال میده که خیلی افراد ازش استقبال شدیدی بکنن. همونطور که میدونید به هر حال جالب ترین و پرطرفدار ترین اکستنشن دومین نیم ها .com هستش و بعدش فکر میکنم .org باشه، بعدش .net باشه و به هر حال تعداد زیادی هستن از اینها، مثلا .ir برای ایران هستش، برای هر کشوری یه دونه اون ته دومین نیم هستش. به هر حال الان دارن یه دونه چیز کلی برای قاره اروپا درست میکنن به نام .eu. رجیستریشن این .eu ها رو از ساعت 10 صبح 7 دسامبر به وقت گرینویچ شروع خواهند کرد. برای دو ماه اول فقط کسایی که ترید مارک دارن، مالک های سنت های بزرگ و اسمها رو کسی که اسمشون در حقیقت شناخته شده است فقط اونها میتونن رجیستر بکنن .eu شونو. بعد از 7 اپریل شروع میشه به افراد عادی دادن. برات میکنن که وقتی که این EU باز بشه تعداد افراد خیلی زیادی ازش استقبال خواهند کردش. بعد در حقیقت یک ماهی را هم فکر میکنم تا اونجا که یادم هستش برای فامیل ها گذاشتم. برای اگه فامیل شما هستش یه چیزی که دوست دارین .eu بگیرینش، میتونیم اون موقع اقدام بکنین. اون پریود اول یا اون بازه زمانی اولی که بهش میگن رو بهش میگن سانرایز، یعنی مثل طلوع آفتاب. معمولا دومین نیم ها اون موقع گرون تر هستن. فکر میکنم که تو اون قسمت اول، یعنی اون روزهای اولش، بین $95 تا $150 هم چیزی، $60 تو این بازه قیمتی باشه و بعدش دوباره میفته پایین به همون مثلا $30 $35 که الان دومینیم های معمولی هستن، .com ها هستن، میفته و فقط کسایی میتونن اینو بالا به صورت تئوری رجیستر بکنن یا ثبتش بکنن این نیم ها رو که جزو اون یورپین یونیون هستن، داخل قاره اروپا زندگی میکنن، کمپانیشون یا شرکتشون توی همون قاره اروپا هستش ساختمون اصلیش و جزو همون 25 تا بلوک کشوری اروپا هستش. اون کسی که توی آیکن، کسی که توی آیکن هستن معمولا این دات یه چیزی رو برای کشورها یا برای صاحبای ترید مارک فقط استفاده میکنن، ولی الان این .eu رو برای یک قاره استفاده کردن. فهم میکنن که به زودی برای آسیا هم همین کار رو بکنن، برای کل قاره آسیا .asia خواهد بود.
من امروز میخوام راجع به یه لیستی صحبت کنم از 100 تا خانم پرقدرت دنیا. این لیست رو مجله فوربس تهیه کرده که اصولا به خاطر همین لیستاش معروف هستش. قبل از اینکه راجع به این لیست و آدمایی که داخل اون لیست هستن صحبت کنیم، من یه چند تا نکته کوچیکی بگم. یکیش راجع به مجله فوربس. مجله‌ایه که راجع به مسائل مالی و فاینانشیال چاپ میشه. معروفیت عمدهش به خاطر لیستیه که هر سال چاپ میکنه از پولدارترین آدمای دنیا و فکر میکنم که تقریبا همه خبر دارن که معمولا شماره اول این آقای بیل گیتس که به خاطر سهامش تو مایکروسافت هستش و مثلا 3-4 نفری که سهام والمارت و شرکت والمارت دارن معمولا 2-5 هستن یا تو همون رده. حالا من های مجله فوربس اصولا توی آمریکا و تو دنیای صنعتی خیلی آدم میبینی که ملت به اینجور لیستا علاقه بند هستن. حالا این لیستایی که هستش که چون میدونم پروفترین، پولارترین، خوشتیبترین، خوشگلترین آدم های دنیا رو مشخص میکنن. حالا به نظریه ده تا این که مثلا چون میدونم به خصوص الان مثلا هر مجله بردانین تهش 10 یا 25 تا هدیه بهتری که واسه کریسمس میشه انتخاب کرد رو داره. از اینجور لیستا گرفته تا میایم تا لیست مثلا بهترین یا بدترین آهنگای قرن، بدترین آهنگای عاشقانه دنیا، یا اینکه عجیب غریب ترین نوع مدل مو. اصولا اینکه این لیستا چاپ بشه و این لیستا هست باشه، خیلی آمریکایی‌ها با این قضیه حال میکنن و اصولا این خیلی چیز خوبی هم هستش که هر چیزی رو آدم به صورت لیست و اینا داشته باشه. اصولا موقعی شما میخواین چند تا چیز رو با هم مقایسه بکنین، همینجوری که آقا من یه نفر میگه من از این چیزا خوشم میاد، یکی میگه از این خوشم نمیاد و اینا، خیلی قابل مقایسه کردن نیستن. شما واقعا بخواین کار درست حسابی بکنین رو هر چیزی احتیاج دارین که هر چیزی رو به صورت عدد و رقم داشته باشین، ببینین که اوکی پولدارترین آدمای دنیا اینا هستن روی این حساب، معروفترین آدمای دنیا اینا هستن روی این حساب، و بر حسب اینکه این چه لیستی رو دارین تهیه میکنین خب میشه رفت رو اونا کار کرد. مثلا از نظر مالی خب میشه اگه شما مثلا بیان یه لیستی تهیه کنین از با عنوان مثلا بهترین هدیه هایی که واسه کریسمس میشه خرید، خب این اولا از یه طرف کمک میکنه به مشتری ها که ببینن که چه چیزی رو میتونن بخرن، از اون طرف کمک میکنه به تولید کننده ها که بدونن که اصولا اگه بخوام واسه سال بعد چیزی تولید کنن چه جور چیزی باید تولید کنن، مغازه داره از اون طرف نگاه میکنن میبینن اوکی مثلا بهتره که واسه مغازه‌شو از اون رو چیزا بیارن، و اصولا این کمک میکنه که اقتصاد خیلی چیز را بیفته. حالا این یه کاربرد خاص واسه اون لیست هستش. همینطور بگین واسه سایر چیزا، اصولا واسه اینکه آدم ببینه که برای اینکه کار بعدی رو انجام بده مردم از چه جور چیزایی خوششون میاد، این خیلی مهمه که آدم یه ایده‌ای داشته باشه، یه لیستی داشته باشه از اینجور مسائل. و متاسفانه چیز جالبی هم که هست تو ایران ما هیچ وقت از اینجور چیزا نداشتیم، و اصولا اینکه آمار و این حرفا به اون صورت داخل کشورهایی که حالا یکم از نظر صنعتی عقب مونده تر هستن خیلی طرفدار نداره، و مقادم موقعی که پا میشه میاد داخل آمریکا تازه میبینه که چه لیست ها و چه آمار و ارقام عجیب غریبی دارن. اولین چیزی که من یادم تو خیلی واسم جالب بود مسابقه های ورزشی اینا بود که موقعی مثلا چمیدم بازی رو داره نشون میده 10 دقیقه مونده به پایان بازی فوتبال، یه تیمی مثلا 12 امتیاز عقبه یا چه میدونم 14 امتیاز عقبه، برمیگردن میگن آخرین باری که این تیم 14 امتیاز عقب بود در و تونستی مسابقه رو ببره 47 سال پیش بود توی اون شرایط، یا چه میدونم این بازیکن الان 700مین هومرانشو داره میزنه، 24مین تاچدانشو تو این پاس داره، یا اصولا چه میدونم یه تیمی ظرف 100 سال گذشته تونسته 45 بار فلان تیمو ببره، چند بار ببازه و از این جور چیزا. اصلا این خیلی اهمیت داره، خیلی این آمار و ارقام واسه اینجا مهم هستش. یه نکته دیگه بامزه‌ای هم که بگم، آقای بیل گیتس کتابی داره به اسم راهی که در پیش هستش. توی یکی از این فصل‌های این کتاب برمی‌گردم، یکی اگه من بخوام به کسی که داره فارغ التحصیل میشه و دنبال کار می‌گره فقط یک کلمه بگم، اون کلمه داده هستش. اصولاً کار، البته این کتاب واسه 10 سال پیش تقریبا، ولی فکر کنم هنوزم حرفش درست باشه. اصولاً قسمت عمده کاری که الان تو دنیا داره انجام میشه پردازش و تهیه یا انتقال اطلاعات هستش. حالا این اطلاعات همه چیز میتونه باشه، یکی از اون چیزا همین لیستای عجیب غریبیه که مردم درست میکنن که البته خیلی هم کار میبره، ولی خیلی جالب هستش که آدم یه ایده‌ای داشته باشه از این لیستا و مطالعه کنه. خب برگردیم به بحث شینه، همون لیست 100 خانم قدرتمند دنیا. این لیست خب نفر اولش طبیعتاً خانم کاندلیزا رایس هستن. دکتر رایس الان وزیر امور خارجه آمریکا هست، 4 سال قبلی دوران ریاست جمهوری جورج بوش مشاور امنیت ملی بود، و اصولا خیلی آدم قدرتمندی هست به خاطر جایی که داره و اون نفوذی که توی حزب جمهوری خواه داره. و یه نکته خیلی جالبه، این آدم هم همین هستش، توی حزب جمهوری خواه آمریکا که اکثریت قریب به اتفاقشون مردان سفیدپوست هستن، یه خانم سیاه‌پوست میاد و میره یه جایی رو به این مقامی رو به این بالایی میگیره، و این خیلی جالب هستش. نفر دوم لیست وزیر بهداشت کشور چین هستش که به دلیل قدرت اقتصادی بالای چین و جمعیتش خب طبیعتاً آدم قدرتمندی حساب میشه. شماره 21 رئیس جمهور ایرلند هست. شماره 26 خانم هیلاری کلینتون هستن. خانم هیلاری کلینتون رئیس جمهور، همسر رئیس جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون بود، الان خودش سناتور هستش از ایالت نیویورک، و یه زمزمه‌ای هم هستش که ممکنه ایشون به عنوان کاندید حزب دموکرات بیاد و توی سال 2008 نماینده بشه. البته خب از اون طرف هم یه عده زیادی میگن که این اتفاق امکانش خیلی کمه، چون به هر حال داخل آمریکا ما نه رئیس جمهور و نه وایس پرزیدنت، نه رئیس جمهور نه مشاور اول زن داشتیم تا حالا. نفر 42 هم یه سناتور دیگه هستن، خانم دایان فاینستن. خانم دایان فاینستن اتفاقا سناتور یعنی نماینده مجلس هستن از ایالت کالیفرنیا که امام توش هستیم. ایشون آدم با مزه در از یه نظری، یکی این که نشون میده که چقدر ایالت کالیفرنیا ایالت دموکراتیه، چون هر دو تا سناتوری که از ایالت کالیفرنیا هستن، هم خانم باربارا باکسر هم ایشون، دو تا سناتور هر ایالتی داره، هر دو تا سناتوری کالیفرنیا خانم هستن که این نشون میده که کم لیبرالن. و از طرف ایشون یهودی هم هستن، طبیعتاً یه همچین آدمی شانسی واسه سناتور شدن از وسط آمریکا که همه به شدت مذهبی و مسیحی هستن نداره. یکی دیگه از خواص ایشون اینه که به شدت طرفدار محیط زیست هستن، که بازم اونم با استریتایپ ایالت کالیفرنیا طبیعیه، ولی متاسفانه ایشون خیلی با ایرانی‌ها رابطه خیلی خوبی نداره و چند تا از طرحایی که تا حالا پیشنهاد کرده واسه این بوده که از بنار شر این ایرانی‌ها و اصولاً کسایی که از کشورهای 5-6 کشوری که به قول آمریکایی‌ها طرفدار تروریسم هستن و تروریسم ساپورت می‌کنن راحت بشن. نفر 46 لورا بوش هستش، همسر پرزیدنت بوش که به قول معروف فرست لیدی حساب میشن. نانسی پلوسی نفر 76 هستش. نانسی پلوسی هم اتفاقا یه خانم کانگرس وومن تو آمریکا که ایشون هم باز از ایالت کالیفرنیا هستن. این دوباره همون برمیگرده به بحث شیرین، این که یه سری از ایالت‌های این ور آمریکا، شرق آمریکا یا غرب آمریکا که خیلی دموکرات هستن و خیلی لیبرال هستن، اینا خیلی تعداد زیادی از سناتورها و نماینده های مجلسشون هم خانم هستن. خانم نانسی پلوسی هم اتفاقا الان ماینوریتی لیدر هستن، یعنی رئیس فراکسیون به قول معروف اقلیت که میشه رئیس فراکسیون دموکرات ها توی کنگره آمریکا هستن. خب نفر 80 این لیست هم کوین رانیا هست، ملکه اردن، که اونم خب هم طبیعی هستش که جزء لیست پرقدرت‌ترین آدمای دنیا قرار بگیره. حالا میان این افرادی که تا حالا اسم بردیم که همشون قدرت سیاسی داشتن، یه سری آدمای دیگه هم هستن که واقعا هیچ شغل سیاسی ندارن به اون مفهوم، ولی با این وجود جزء لیست پرقدرت‌ترین زنای دنیا هستن. شماره 9 که میشه بالاتر از، خیلی بالاتر از هیلاری کلینتون و سنادی اوکانر رو، اینها خانمی هستش به اسم اپرا وینفری. اپرا وینفری خب قبلا خواننده بوده، ولی الان مدت‌های مدیدی که یه شوی تلویزیونی داره به مدت یه ساعت روزای هفته، بسی که کجای آمریکا باشین ساعت 4 بعد از ظهر یا زودتر پخش میشه، و این شو عملا میشه گفت پرطرفدارترین شو بین خانوم ها هستش و یکی از مهمترین شوها واسونا. و خیلی کاری که اپرا تو این شو میکنه و هر صحبتایی که میکنه اینا خیلی تاثیرگذار هستش و مردم واقعا به حرف ایشون گوش میکنن، و اینجوری هستش که واقعا یه مثلا یه زمانی این کتاب معرفی میکرد که مثلا چه کتابی رو ملت بخونن، اینا قشنگ مثلا فقط به صرف اینکه اپرا این کتابو پیشنهاد میکرد یه حجم زیادی از ملت میرفتن و این کتابا رو میخریدن. و اصولا مردم به خصوص خانم‌ها خیلی حرف‌شنوی دارن یه جوری از اپرا و خیلی برنامه‌اش برنامه تاثیرگذاری ازش. شماره 47 این لیست خانم کیتی کوریک هستش که یه دونه گزارشگر یا به عنوان مجری کانال NBC هستش. ایشون برنامه تودی شو رو اجرا میکنه، برنامه امروز که صبح اول وقت از کانال NBC پخش میشه و پرطرفدارترین برنامه صبح هستش. یه نکته بامزه هستش راجع به ایشون، بچه‌ای که فیلم شارک تیل یا داستان کوسه رو دیدن، یه شخصیتی هستش توی اون کارتون به اسم کیتی کورنت که یه ماهی هستش که گزارش میکنه این حرفا. اون اسمشو خیلی شبیه اسم این انتخاب کردن چون قرار بوده اصلا ایشونو به اونا رو شبیه سازی بکنه. صدای کیتی کارنت هم خود خانم کیتی کارنت در میارن. نفر 55 لیست که بازم همچنان بالاتر از نانسی پلوسی که میشه رئیس فراکسیون دموکرات توی کنگره هست، خانم دایان سویر هست. ایشون هم برنامه رقیب خانم کیتی کوریکو دارن روی کانال ABC، برنامه به اسم صبح بخیر آمریکا که اونم سالهای سال برنامهش داره اجرا میشه و اونم بنزی کافی پرطرفدار هستش. نفر 72 شخصیت جالبی هستش خانم کریستیان امانپور که یه مقداری هم یه رگه ایرانی هم دارن و ایشون یکی از گزارشگرای اخبار خارجی کانال CNN هستش، فکر کنم همه بچه یادشون باشه که یه زمانی این اومد و با خاتمی صحبت کرد. خود کریستیان امانپور زمان جنگ عراق داخل عراق بود، قبلش افغانستان بود و مالت هم این ور اونور دنیا رو میره و شرایط خیلی عجیب غریب و شرایط بدی که واقعا آدم جرأتش رو نمیکنه مثلا اون طرفو پیداش بشه، این میره و مثلا با در فاصله خیلی نزدیک از خط مقدم جبهه و اینا برنامه‌اش رو تهیه میکنه و به همین خاطر خیلی به قول معروف آتوریتی داره، موقعی که مثلا صحبتی میکنه و نظری میده از نظر سیاسی و اینا به هر حال آدم قدرتمندی هستش. و به هر حال این خیلی جالبه که مثلا آدم مقایسه میکنه که چهار نفر که شغلشون فقط گزارشگر و یا موجی تلویزیون هست میاد جزو لیست 100 نفر قدرتمندترین آدمای دنیا قرار میگیره، به دلیل اینکه واقعا اینا قدرتمند هستن. یعنی واقعا اگه مثلا اپرا تصمیم بگیره که مثلا واسه یه چیزی تبلیغ بکنه، اون شرکت خیلی قشنگ میتونه درآمدش زیاد بشه. یا اگه بخوام مثلا از یه چیزی بعد بگم، به عنوان مثال چند وقت پیش بود که خانم اپرا میخواست تو پاریس بره یه دونه مغازه و مثلا به یه دلیل عجیب غریبی مثلا اینا گفتن که ببخشید تعطیل هستیم و راش ندیم و اپرا اومد اینو مثلا داد و هوارش در اومد که آقا این چه وضعشه و مثلا سی او اون شرکت و اینا رسما مجبور شدن از اپرا معذرت بخوان و خیلی جدی مثلا قضیه رو کشیدن که اینا رو گفتن آقا ببخشید مثلا اشتباه شد، ما نباید شما رو در رو شما می‌بستیم، شما حق داری هر وقت دلت خواست بیا تو هر دو از این مغازه‌های ما خرید بکنی. خب این لیست کسایی که تو تلویزیون بودن. یه سری دیگه آدم هم باز من بگم، نفر دهم لیست ملیندا گیتس هست، همسر بیل گیتس، بولارتنی آدم دنیا. خانم ملیندا گیتس حالا منهای تأثیر حالا به سطح غیر مستقیمی که اگه توی مایکروسافت داشته باشه، دلیل قدرتمند بودنش رو گیتس فاندیشن معرفی کردن. گیتس فاندیشن یه انجمن خیریه هست که به دلیل درآمد بسیار 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 بالای بیل گیتس یکی از پولدارترین انجمنهای خیریه دنیا هست و اگه خبرش هم احتمالاً داشته باشین، بیل گیتس خودش گفته که من موقعی که بمیرم پولامو نمیدیم به بچه‌هامون، فقط به هر کدومشون 1 میلیون یا 10 میلیون دلار میدیم، بقیه پول که نزدیک 40 50 بیلیون دلار هست اونا میدن به همین فاندیشن و انجمن‌های خیریه دیگه. این انجمن خیریه میگم به دلیل درآمد بسیار بالایی که داره میتونه کار عجیب غریبی بکنه، سرمایه‌گذاری عجیب غریبی روی مثلا پیدا کردن دارو واسه مثلا بیماری‌های خاص یا کارهای تبلیغاتی عمده برای یاد دادن بهداشت و این حرفا توی آفریقا و اینا خیلی انجام میدن و اصولا میان به دلیل درآمد بسیار بالایی که داره انجمن این انجمن خیریه میتونه کارهای خیلی جالبی هم انجام بده. نفر 39ام خانمی هستش که من فکر می‌کنم اسمش رو بتونم درست تلفظ کنم، لیلیان بتنکورت، که ایشون قسمت عمده سهام شرکت لوریال رو داره. شرکت لوریال یه شرکت فرانسوی هستش که لوازم بهداشتی و شوینده و اینا تهیه میکنه. این شرکت گارنیر، میبلین و یکی دوتا برند دیگه متعلق به ایشون هستن و این خانمی که این فکر کنم نزدیک 82 سال سن داره، یه سود 17 بیلیون دلار ارزش سهامش هست و خب طبیعی هستش که چجوری آدم میتونه جزو لیست پرقدرت‌ترین آدمای دنیا قرار بگیره با این درآمد. نفر 40 هم یه شخصیت با مزه دیگه هستش، خانم جی‌کی رولینگ، که فکر می‌کنم همه دیگه بشناسنش. کسیه که کتابای هری پاتر رو نوشته و با این چند تا کتاب واقعا پولدار شده. طبیعتا میتونی حد بزنیم با این درآمدی که فقط فیلم‌های هری پاتر داره یا کتاباش داره این آدم چقدر پولدار هست و چقدر تاثیرگذار هست. طبیعتا اینم باز تاثیرگذار بودنش حالا منهای درآمدش اینها بیشتر به خاطر کتاب‌هاش هست. شما فرض کنید که مثلا این آدم اگه بخواد داخل مثلا هری پاتر بعدی، داستان بعدی هری پاتر که نویسه، راجبه یه چیزی صحبت کنه، این همه میلیون بچه و بزرگسالی که این کتابا رو می‌خونن به هر حال از این ماجرا تاثیر میذاره و اینا خب به هر حال یکی دیگه از افراد قدرتمند دنیا هستش. خب نفر آخری که واسه من خیلی جالب بود تو این لیست اسمش کریستی هفنر بود که احتمالاً میتونی حس بزنی دختر هیو هفنر هست و کریستی هفنر الان مدیر عامل شرکت پلی بوی شده که خب مجله پلی بوی و سی دیاش و تولیدات شرکت پلی بوی به هر حال زیر دست ایشون هستش این هم به هر حال یه چیز بامزه که یه خانم مدیر عامل همچین شرکتی هستش و جزو 100 تا خانم پرقدرت دنیا هستش. همین به هر حال قدرت رسانه ها رو نشون میده. حالا این رسانه میخواد تلویزیون باشه و یه برنامه مثل تودی شو، برنامه امروز و خانم کتی کاریک باشه، کتاب باشه و خانم جی کی رولینگ، یا یه مجله مثل پلی بوی باشه و خانم کریستی هفنر. این به هر حال جالبه که تو این لیست همه جور آدمی پیدا میشه، از سیاست مدار و به قول معروف ملکه الیزابت که کار سیاسی هم نمیکنه، تا مثلا چه میدونم افرادی که گزارشگر هستن و کار رسانه و اینا میکنن. این به هر حال نشون میده که واقعا قدرت الان توی دنیای امروزه فقط چیز نیست، توی سیاست و این چیزا نیستش، مسائل مالی، مسائل رسانه ها و این چیزا هم بنز کافی قدرت داره.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی داد هفروز داد کام. این هفته مثل هفته قبل فقط در مورد فوتبال صحبت میکنم، چون خبرهای دیگه قابل ارزش در مورد ورزشی دیگه وجود نداره. فقط شاید یه سری بسیار سریع بزنم، یه نگاه سریع داشته باشم به یک از شناگره خوبمون در تیم ملی که در حال حاضر در استرالیا زندگی میکنه. حالا قبل از که در مورد فوتبال صحبت کنم، بذارید در مورد همین شناگره صحبت کنم. اسمش هست حمید رضا مبرد، قبلا تو تیم ملی ایران بوده، هنوز هم تو تیم ملی ایران هستش. تنها تفاوتی که داره یک سال در استرالیا ساکنه و هفته گذشته هم مسابقات قهرمانی جهان در مسافت کوتاه که معمولا خیلی سمیتی هستش تونست سر رکورد ایران رو بشکنه. جالب ماجرا اینه که الان مربیایی که بالا سر این ورزشگاه هستن مربیای ایرانی هستن و اصلا رو امکانات کشور خودمون تمرین نمیکنه. و جالب ماجرا اینه که در سرشته که این تونست رکورد بزنه، رکورد رو به طور بسیار وحشتناکی شکسته. هر کدوم از این رکوردها تقریبا فکر کنم نزدیک 3 ثانیه شکسته شده که در استانداردهای رشته شنا این بسیار وحشتناکه، یعنی خیلی بهتر شده. جالب اینه که در رقابت‌های اگه اشتباه نکنم 25 متر پروانه یا 53 پروانه تونست نفر 17 دنیا بشه. بدون اینکه فعال شناگر ایران دستگاه آنتنی در بین شنای دنیا ندارن و حتی مثلا در المپیک ایران به مقامی که تونست کسب کنه 66 و 67 و 80 و اینا بود، کسب مقام 17 همی خیلی خوده. از خبر شنا بزن بریم سراغ فوتبال. حالا نمای تیم ملی ایران بگو صحبت کنم. هنوز بازی آینده ایران بازی تدارکاتی مشخص نیست. بانکو اعلام کرده که منتظر این هستش که گروه بندی جام جهانی مشخص بشه تا رقیبای تدارکاتیش رو بر اساس پوش در گروه خودش قرار میگیرن انتخاب کنید. این هم بسیار امر منطقی هست و رقابت های یعنی گروه بندی این مسابقات 7 روز دیگه آغاز خواهد شد. خبر بعدی در مورد مسابقات غرب آسیا، ملی فوتبال ایران در این مسابقات شرکت میکنه. البته تیمی که شرکت میکنه تیم زیر 23 سال ایرانه، اما فیفا این مسابقات رو به عنوان مسابقات رسمی حساب کرده. با توجه اینکه ایران تیم زیر 23 سال شرکت کرده، باید حسابی بجنگه تا حداقل اون رنکینگ ما در فیفا پایین نیاد. خبر دیگه فوتبالمون در مورد لژنر ایرانیه. هفته که گذشت تقریبا بعد از ایرانی ها خیلی خوب بازی کردن. وحید هاشمیان برای دومین هفته پیاپی تونست برای تیم هانوفر گل بزنه و این دومین گل اون در این فصل بود. جالب ماجرا اینه که دو هفته که این گل زده مربی هانوفر عوض شده و مربی قبلی وحید هاشمیان در بخوم فرانک نویور دوباره مربی تیم هانوفر شده. بازی که تیم هانوفر کرد در مقابل کایزرلاترن بود با نتیجه پایان رسید و فریدون زندی هم در کایزرلاترن 82 دقیقه بازی کرد ولی تیمش بسیار ضعیف ظاهر شد. علی کریمی هفته پیش باز در مقابل تیم بواینس بازی کرد و با تیم بایر مونیخ 78 دقیقه در میدان بود. نسبتا بازی که انجام داد یکم بهتر از متوسط بود و این طبق استخدامی که تیکه برش مشخص کرد. معدلی کیان در یه روز خوب دونست با تیم هفتوز و تیم دوشتوز به نتیجه 1-0 غلبه کنه و این بازی معدلی کیان خیلی خوب بازی کرد. و در این شاخصی که در بک راست هستش خیلی بازی‌های قابل ارزشی رو در مورد خود. رامون رضایی هم که بازی بسیار مهمی و تیمش در مقابل اینتر میلان برگزار کرد. یعنی که اینتر میلان بازی هم از ستارگانش به مصاف تیم مسینا رفت و رامون رضایی در طول 90 دقیقه مأمور مخصوص رقابت و مراقبت از آدیانه برزیلی بود و یک کار بسیار موفق بود، به طوری که آدیانه در پایان بازی نمره خیلی خوبی رو کسب نکرد. خب تو در این هفته کیکر اعلام کرده که کریمی روی نیمکت میشینه در مقابل تیم شوتگارد، مداری که 90 دقیقه بازی میکنه در مقابل تیم کل. هاشمیان در مقابل تیم دورتموند فیکس هسته در اون روز، زندی روی نیمکته و رحمان رضایی هم فیکس بازی میکنه. خب توجه دوستان فوتبال اعلام کنم که روز شنبه ساعت 7 وقت غرب آمریکا بازی کل و هامبورگ و شبکه فاکس سپورت چنل یا FSC قابل دیدن. خبر آخرم در مورد یه بحث خیلی کوچیکی میخوام داشته باشم در مورد فوتبال‌های ایران. اولا به نظر من استراتژی ایران میتونه در مقابل تیم بزرگ بازی کنه با ترکیب همون 4-4-2 معروف هست و ایران برای بازی کردن در این مسابقات احتیاج داره که دو تا فوروارد داشته باشه و دو فوروارد باید ملغمه باشه از دو سبک و دو تیپ فوروارد. من اینا رو اسمشون رو فورواردهای گروه 1 و گروه 2 نامگذاری می‌کنم. در گروه 1 فورواردهایی هستن که خوبیت خیلی خوبی دارن، بسیار سریع، متعدد دریبلینگ بالا دارن و در واقع باعث برش در خط دفاعی تیم مقابل میشن. فوروارد که بعد از سک دو تعلق دارن عبارت از اون فوروارد هستن که بازی فیزیکی میکنن، خوب هد میزنن، شوت خوب میزنن و در واقع میشه گفت تخریبی بسیار زیادی رو در مقابل دفاع حریف دارن. در حال حاضر ایران اصلا فورواردی که به شکل فیکس براش بازی میکنن معمولا هاشمیان و علیدایی هستن که اینها متعلق به گروه یک هستن. به نظر من خیلی خوبه که ایران بتونه یه فوروارد از گروه یک و گروه دو برداره و در مقابل تیم‌های بزرگ اروپایی یا آمریکایی با این ترکیب و این شیوه به مصاف اونا برسه. از فوروارد‌هایی که در حال حاضر کاندیدای گروه یک هستن من میتونم برهانی رو بگم، هر کسی ها باشه، اکبرپور در تیم استقلال و رسول خطیبی اگر آماده باشه و هر یک کسی بتونیم مثل خداداد پیدا کنیم که جوان در خداداد باشه ولی به همون سبک و سیاق خواهی کنیم. فوروارده گروه دوم من میتونم هاشمیان، دایی، حتی علی سامره و حتی اولادی و عنایتی رو نام برم. اگه در واقع تو لیگ نگاه کنیم مثلا به میزان آمادگیشون من میتونم بگم بیشتر فوروارده ایران جز گروه دوم از اون فوروارده تخریبی هستن. بنابراین به ناچار فکر کنم برانکو دستش هم تا حدی بسته است، مگر اینکه تا زمان رسیدن به مسابقات یه مقدار فورواردهای تیم‌های دیگه بجنبن و یه فورواردی به این شکل بتونه خودش رو انقدر خوب نشون بده که برانکو اونو بتونه انتخاب بکنه و برای تیم ملی بذاره. بنابراین من فکر می‌کنم با این داشته‌هایی که الان برانکو داره بهترین ترکیب شاید یه ترکیبی از هاشمیان و برهانی یا دایی و برهانی باشه یا هاشمیان و مثلا کیاوش اکبرپور. ولی برهانی تا حدی میگم هنوز اعتماد به نفس آنچنانی نداره، اکبرپور مقدار آمار اشتباه بسیار بالای، خطیبی کلا پاس نده هست نمیشه روش حساب کرد و هاشمیان دایی نشون دادن که فوروارد خیلی خوبی هستن، حتی دایی که با این سن داره بازی میکنه. خبر اینه که امروز دوستان میخونم که کریم باقری اعلام کرده که من میخوام با تیم ملی برگردم. در حال حاضر کریم باقری بسیار آماده است، تقریبا به اون دوران اوج رسیده. ممکنه کریم باقری با این وضعیتی که الان داشته باشه کاندید خیلی خوبی باشه که جایگزین یحیی گل محمدی بشه. فعلا اینم از خبرهای این هفته که بیشتر در مورد فوتبال بود. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و منتظر عکس‌ها و لینک‌های من در این هفته باشین. ببخشید دو سه هفته است نتونستم این کارو بکنم، اگه یه سری اشکالاتی وجود داشته بود در رابطه با وجود آوردن این لینک‌ها، ولی اینا برطرف شد و من از این هفته اینا رو می‌ذارم. به هر حال شما رو به خدا می‌سپارم. علیزی از کالیفرنیا.
وقتی که در وطن آتش فشان وقتی که اژدها با هر نفس هزار تباهی در جان مردم من میدمد، قلبم فقط برای تو انسان از عشق میتپد.
خب امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین. اگر که نظری پیشنهادی دارین برای ما حتما با ایمیل هفتگی _radio@yahoo.com بفرستین یا با شماره تلفن ما 206-600-7344 تماس بگیرین. امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
وقتی که در وطن آتش فشان، وقتی که اژدها با هر نفس هزار تباهی در جان مردم من می‌دمد، قلبم فقط برای تو انسان از عشق می‌تپد، قلبم فقط برای تو انسان از عشق می‌تپد.